بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. این آیه که سه فصل را در بر داشت، فصل اول تا حدودی بحث شد. فصل دومش آن است که اختلاف در دین منشأش بغی علمای اون دین است. فصل سوم این است که خدای سبحان که سریع الحساب است، کیفر این بغی را هم به سرعت میرساند. در فصل دوم فرمود و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. اختلاف در دین گاهی در این است که دین را از کجا باید گرفت. این اولین اختلاف است که این در سوره مبارکه بقره آیت الکرسی اونجا بحثش مبسوطاً گذشت، آیه 256 که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم، که دین رو بعد از کجا گرفت. این اولین اختلاف است که اختلاف بین توحید و الحاد است. موحد میگوید دین را باید من عند الله گرفت، ملحد میگوید دین را باید با اندیشه بشری تدوین کرد. حالا اندیشه بشری اختلافش از راه تولید است یا مسائل دیگر امرون آخر. این اولین اختلاف. آیه محل بحث این اولین اختلاف را پشت سر گذاشت، نفرمود ان الدین الاسلام، فرمود ان الدین عند الله الاسلام، یعنی این بحث به پایان رسیده است که دین را باید از خدا گرفت. اون مجموعه قوانین حق است که خدا را نازل کرده باشد. از این به بعد اگر اختلافی هست بین علمای دین واحد است، یعنی بین علمای اسلام و علمای یهودیت و علمای مسیحیت و مانند آن، که اینا ان الدین عند الله را قبول دارند، اما آیا ان الدین عند الله الیهودیت است یا ان الدین عند الله المسیحیت است یا ان الدین عند الله المجوسیت است یا ان الدین عند الله والاسلام است. این فصل منشأ اختلافش مشایخ سو و علمای ظالم به نام دینن که فرمود و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. دین عند الله الاسلام است. هیچ تفاوت جوهری بین ادیان الهی نیست. ممکن است یکی دقیق باشد به دیگری ادق. اون که دقیق است توان نفی ادق را ندارد، ساکت است. اون که ادق است اون دقیق را شکوفا می کند، ناطق است. بین دقیق و ادق اختلافی نیست، لذا یکی مصدق دیگری است و یکی مبشر دیگری است و اون ادق گذشته از آن که همه کتب انبیای سلف علیهم السلام را تصدیق می کند، هیمنه و سیطره هم خواهد داشت و مهیمنن علی، لذا الانبیاء و اخوه. و اگر تفاوتی هست در فروع جزئی است که از او به عنوان شریعت و شرع و منهاج نام برده می شود و این اختلاف جزئی در فروع دین در یک دین هم راه دارد فضلا از دو دین، یعنی در خود دین یهودیت این اختلاف ها در طی زمان بود، در دین مسیحیت بود، در متن اسلام بود، نظیر این که گاهی میگفتن به طرف بیت المقدس نماز بخوانید، گاهی هم به طرف کعبه، و همه احکام این چنین نبود که بدون تغییر و تحول باشد. بعضی از احکام تحول جزئی راه پیدا کرده است. و اگر بعضی از بزرگان درباره نسخ قرآن اختلاف دارند، درباره نسخ فروع دین اختلافی ندارند. اگر کسی گفت در قرآن نسخ راه پیدا نکرده است، این دلیل اخصی از مدعاست. اگر مدعاش این باشد که در اسلام نسخ نیست، نمیتواند با عدم ورود نسخ آیه نسبت به آیه و مدعای عام را تثبیت کند. ممکن است روایتی دیگر را نسخ کند و مانند آن. همین اختلاف جزئی که در درون خود اسلام هست، همین اختلاف بین اسلام و یهودیت و مسیحیت و امثال ذالک است. این هیچ مشکلی را به بار نمی آورد. یهودیت و مسیحیتی که الان در دست هست با اسلام تفاوت جوهری دارند، از مبدأ تا معاد، از معاد تا مبدأ. این تفاوت جوهری که هر کدام میگوید ان الدین عند الله الاسلام است، دیگری میگوید الیهودیت است، سوم میگوید المسیحیت است، این اختلاف از کجا پیدا شد؟ فرمود خدا مختلف نازل نکرد، انبیا مختلف بیان نکردم، تنها عامل اختلاف همه این سوء برداشت مشایخ سوء است. در آیه 213 سوره مبارکه بقره که اونجا اختلاف در دین و کتاب مطرح شد، اونجا هم به صورت حرف بیان شده است که کان الناس امتا واحده، آیه 213 سوره بقره که بحثش مبسوطا گذشت، و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. بنابراین این تفسیر به رأی بود که یهودیت را از مسیحیت و یهودیت و مسیحیت را از اسلام جدا کرد. اگر مشایخ سوءشون تفسیر به رأی نمی کردن و اگر در فهمیدن کتاب الهی تقصیر روانه می داشتن و اگر بعد از فهمیدن کتمان نمی کردن، هرگز مسئله تثلیث پیش نمی آمد، هرگز قالت یهود عزیر ابن الله پیش نمی آمد، هرگز قالت النصارى المسيح ابن الله پیش نمی آمد. لازم نبود گفته بشود لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، هرگز نحن ابناء الله و احباء پیش نمی آمد و مانند آن. این تفسیر به رأی یهودیت را به حد شرک نزدیک کرده است که لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه یا قالت اليهود عزیر ابن الله و امثال ذلک در حق اینها نازل بشود. تمام اختلاف این است. در حقیقت باید گفت دین آسمانی نه ادیان. اختلاف مشایخ سو زمینه شد که این دین اربن اربا شد، به صورت ادیان در آمد. چطور درباره ملحد گفته می شود اختلاف ملحد و موحد بعد ما جاءت البینه است؟ چون قد تبین الرشد من الغی. اختلاف بین علمای یهود و مسیحیت با اسلام هم من بعد ما جاءت البینات است. اینا اختلاف های بعد العلم است نه قبل العلم. اختلاف موحد و ملحد اختلاف بعد العلم است نه قبل العلم. یعنی یک ملحد چون یرید لیفجر امامه، یا خود کلید داره بتکده است یا سردم داره بازار بتفروشان است، عمدن توحید را نمیپذیرد، وگرنه توحید قد تبینه رشد من الغی. اگر اختلافی بین موحد و ملحد است، اختلاف بعد العلم است نه اختلاف قبل العلم. ممکن نیست انسان بی غرض در عالم جستجو بکند و مبدع عالم پی نبرد، شک بردار نیست. بعضی از مسائل عمیق نظری است که شک بردار هست، اون جزء ضروریات دین نیست، به اعتقاد بونها واجب نیست. اونا که جزء ضروریات دین است و جزء خطوط اصلی دین است، اصل وجود حق و وحدت حق و اسمای کلی حق تعالی و اصل معاد و رسالت و امثال ذلک، اینا قابل اثبات هست به اصل وجه. اختلاف یک ملحد با موحد بعد از آن است که قد تبین رشد من الغی. اونگاه اختلاف اونها روی همین است که بل یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلوش باز باشه. روی شبهه نیست، روی شهوت است. اگر شبهه علمی بود که معذور بود، راه برای حلش هم هست، اما مشکل اونها شبهه علمی نیست بلکه شهوت عملی است. این قرآن کریم در سوره القیامه خوب باز کرد، فرمود اینها میگویند که ایه سوال انسان اللن نجمع علامه، این شبه علمی است. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، و اون که هیچ را به این صورت برآورد یقینا میتواند متفرق جمع کند. پس اگر شبهه علمی دارد، ایحسب الانسان الا نجمع عظامه، جوابش نست بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. ولی این فهمت اینا شبهه علمی ندارن، بل یرید الانسان لیفجر امامه، رو شبهه علمی نیست، رو شهوت عملی است، میخواد روش باز باشه. این همون کسیست که بعد از قد تبین الرشد من الغی به دین کافر می شود و به طاغوت تندر می دهد. همون اختلافی که در فصل اول جهان بینی بین موحد و ملحد است، که ملحد شبهه علمی ندارد بینه و بین الله، شهوت عملی دارد میخواد جلوش باز باشد. همون اختلاف در مشایخ سو هست، اونا شبهه علمی ندارند. این احبار و رهبان شهوت عملی دارن، لذا کتمان کرده، لذا یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. این چنین نبود که واقع اختلاف علمی باشد. این اختلاف علمی اونقدر نیست که به جای آسیب برساند. اختلاف علمی در حد مسائل عمیق و نظری است، در همه مسالک و مذاهب هست. اونها تا زمان خود حضرت کسی قدرت نداشت این کار را بکند، فقط اون اختلاف همون شهوت عملی بود که از اون طرف بازار بت‌سازان را ترویج میکردن که ابراهیم سلام الله علیه فرمود افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. اونها که حافظ دین از ابراهیم بودن، نه شبه اختلافی نداشتن. بعدها که کتاب جدید آمد، اونها باید از اون توریت صرف نظر میکردن، از این بعد اختلاف پیش آمد. یهودیت نسبت مسیحیت این است، همه با اینکه مسیح موسی سلام الله علیه ما را تصدیق کرد، انجیل اصیل تورات غیر محرف را تصدیق کرد به عنوان مصدقا لما بین یدی، اما حرف شعار یهودیت این است که لن یدخل الجنت الا من کان هودا. شعار مسیحیت این است که اسارا، اونا بگن بهش احتکار ماست، اونا میگن بهش احتکار ماست، در حالی که انجیل میگوید حق با تورات است، در حالی که تورات میگوید حق با انجیل است، در حالی که عیسی میگوید حق با موسی است، در حالی که موسی میگوید حق با عیسی سلام الله علیه ما. اما این مشایخ سو آمدن بهش احتکار کردن، لن یدخل الجنه الا من کان هودا او نصارا، یعنی قالت الیهود لن یدخل الجنه الا من کان هودا، قالت النصارا لن یدخل الجنه الا من کان نصارا. وقتی هم که اسلام آمد، ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به این که لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، تو بر فرض ترک مخاصمه بکنی، جزیه‌ام نگیری، کاری هم نداشته باشی، تا آخر بگو لکم دینکم ولی دین، اونها از تو راضی نمیشن حتی تتبع ملتهم. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، معلوم میشود که اونها کلیدداری بهش را به خود اختصاص دادن و همین منشأ پیدایش اختلاف در دین است. لذا هر جا سخن از اختلاف دین صادر عن الله است، می‌فرماید اگر شریعت و فروع جزئی است که خود ذات اقدس اله تنظیم کرد، اگر خطوط کلی دین است، تنها عاملش اختلاف مشایخ سو است به صورت حصر. هم در آیه 213 سوره بقره فرمود که و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات، هم در سوره مبارکه بینه که بحثش قبلا گذشت، اونجا هم به صورت حس بیان فرمود که تنها عامل اختلاف مشایخ سو بودن، اونم بعد از قیام حجت. و هم در سوره مبارکه شورا آیه 14 هم این بود و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم، یعنی بعد از اینکه فرمود ما چیزی به شما گفتیم که به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام گفتیم، به همین هم گفتیم ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، بعد در آیه بعد که آیه 14 هم است فرمود و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیان بینهم، نفرمود علما، اما علم که به سراغ مردم عوام نمی رود که، اونم مردم عوام که عامل نهله نیستن که، نهل را این علمای سو به بار آوردن دیگر. این که می فرماد و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، یعنی بعد از قیام حجت بالغه، یعنی علما روی تفسیر به رأی اختلاف کردن و قرآن کریم که با توده یهودیت و مسیحیت این چنین سخن نمی گوید فأتوا بالتوراة فتلوا ان کنتم صادقین، یا نمی فرماید ویل للذین یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا، چون کار توده یهودیت که نبود، توده مسیحیت که نبود، مال همون احبار رهبان بود. اون نسیان هم در اثر اینکه نسوا الله فانساهم انفسهم پیدا می شود، وگرنه اگر چیزی بیان باشد جا برای نسیان نیست، یه چیزی خودش روشن است، انسان ها هم موظف و مکرر درباره اون نظر کنند. اگر چیزی وضوح فعلی دارد، فاعل هم موظف است مرتب نگاه کند، دیگه جا برای ابهام یا نسیان نیست. اگر روز روشن است و هر کسی هم موظف است که روز نگاه کند ببیند روز شد یا نشد، که روزش رو افطار کند یا نه، بخورد یا نه، بگیرد یا نه، دیگه جا برای نسیان نیست. در نوع موارد می‌فرماید این اختلاف را علمای یهودیت و علمای مسیحیت به بار آوردن، وگرنه مسئله بیان و مسئله روشن است. از اینجا یک مطلب دیگر هم روشن می‌شود و اون این است که خطوط کلی دین، نه تنها اصول دین بلکه فروع دین را ذات اقدس اله که تبیین می کند می فرماد به این که در ادوار دیگر بود، ادیان دیگر بود. مسئله نماز، اولین برنامه‌ای که خدای سبحان و موسی کریم دارد اقیم الصلاة لذکری، در همون هنگام دریافت اولین وحی. سخن عیسی سلام الله علیه است که اوصانی به صلاة و زکات مادم تحیاس و امثال ذلک. اینا خطوط کلی است. مسئله آزادی عقیده را هم باز به عنوان جز خطوط کلی دین خدای سبحان در متن دین ذکر کرده است. همین که می‌فرماد ان الدین عند الله الاسلام، بعد می‌فرماد لا اکراه فی الدین، اینا همون دین معهود است. بعضی از احکام لسانش لسان لا اکراه فی الدین نیست، نظیر من شهد منکم و شرف الیسوم و من کان مریضن او علا سفرن فعدتون من ایام اخر، این لسان دلالت نمی کند به این که همه ادیان آسمانی یک ماه رو روزه می گرفتن به نام ماه رمضان، یا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، این لسان اون نیست که در همه ادیان آسمانی این چنین بود. اما وقتی که می فهمد لا اکراه فی الدین، این نشون می داد که همون دینی که عند الله الاسلام است و همه انبیا آوردن، آزادی عقیده را هم به همراه دارد. این نه تنها به دنبال آیت الکرسی سوره مبارکه بقره بود که بحثش گذشت، بلکه در سوره هود وقتی جریان هست نوح را نقل می کند می فرماید نوح که شیخ الانبیاء علیهم السلام است، این مطلب را به بشریت ارزانی داشت. سوره هود آیه 26 به بعد این است: ولقد ارسلنا نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین الا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. این سه چهار دلیل اشراف و ملأ قوم نوح بود. یکی از ادله این بود که تو بشری با ما چه فرق داری، یکیش این بود که این پابرهنه ها و یقه چرکین ها به دنبال تو را افتادن، یکی هم این بود که شما چه فضیلتی بر ما داری. همین که این سومی تکرار همون هاست. خب این ادله کسانی بود که دین نوح سلام الله علیه را قبول نکردن که تو بشری ما هم بشری و پیروان تو هم اوباش و اراذیل هم نه ملع و ما ملعیم. این خلاصه حرفونا. حالا بینید نوح سلام الله علیه در جواب چی میگوید. قال یا قومه ارائیتم یا اخبرونی این کنتو علا بینت من ربی و آتانی رحمتا من قندهی فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لا کارهون. اولا من معجزه آوردم و یه رحمت خاصی خدای سبحان من داد، من بیانه دارم، دلیل روشن دارم. این حرفا که شما میزنید به دست خود معما درست کردی. فعمیت علیکم، فقرا و محرومین به دنبال من راه افتادن چیه؟ منم بشرم، شما هم بشرید چیه؟ اینا معمایی است که خودتون درست کردید. خودتون با دست خودتون تعمیه کردید، خودتون رو کور کردید. من مصرح آوردم، شما به دنبال معما میگردید. این که پیروان من محرومینن دلیل بر باطل بودن من است. این که من بشرم دلیل بر آن است که دعوای من باطل است. این که معجزه آوردم دلیل حقانیت من است. این که یک افراد وارسته به من ایمان آوردنم تأیید می کند. شما این مصرح را معما کردید. فامیت علیکم، این تعمیه کردن عمدن به خود را به کوری زدن، مطلب را کور کردن، راه حل را عمدن بستن و ندیدن به سوی اختیار خود شما بود. این راه هست، میخواد بپذیرید میخواد نپذیرید. ان نلزم و کموها و انتم لها کارهون، این لا اکراف الدین. خب از دیر زمان سخن از لا اکراف الدین بود، چون اولین کتابی که در جوامع بشری از طرف ذات اقدس الهی آمد ظاهرا کتاب نوح سلام الله بود. اولین فکرم مسئله آزادی عقیده است. ان نلزم و کموها و انتم لها کارهون، یعنی لا اکراف الدین. ما که معما نیاوردیم، به شما را هم به حل معما وادار نکردیم، تعمیه هم نکردیم، خیلی سریع حرف زدیم. شما بر خود تعمیه کردید، حالا نمیبینید. و لا اکراف الدین، این لا اکراف الدین یه بحثی کلامی دارد، گرچه مبسوطا در سیر مبارکه آیه لا اکراف الدین گذشت، یه بحث کلامی دارد که آیا انسان در عقیده آزاد است یا نه. البته آزاد است، جبر در هیچی نیست، در عقیده هم نیست. اون که مسلمان است آزادانه مسلم است، اون که ملحد است آزادانه ملحد است. این یه بحث کلامی است. یه بحث روانی و علم و نفسی است که هل یتحقق الاکراه ام لا، آیا می شود کسی را با اجبار مسلمان کرد یا نه؟ اون هم باز یه بحث عقلی و فلسفی دارد که نه، چون اکراه به دل نفوذ نمی کند، امور نفسانی را از راه نفسانیات باید وارد شد. گرچه اکراه پذیر هست، اما با شمشیر نمی شود کسی را مجبور کرد به پذیرش. ممکن است با شمشیر در بدن کسی تصرف کرد که او مجبور بشود بگوید لا اله الا الله، مجبور بشود نمازی بخواند، به قبله‌ای بایستد، مالیاتی بپردازد و مانند آن. ولی عقیده از قلمرو نفوذ شمشیر بیرون است. عقیده یک مبادی دارد، اگر اون مبادی حاصل شد ایمان حاصل می شود، اگر حاصل نشد حاصل نمی شود. این لا اکراه یعنی از شمشیر بر نمی آید. البته از راه های قلبی می شود کسی را مجبور کرد به ایمان، اگر کسی در دل توانست نفوذ پیدا کند، حالا یا با سحر یا با جادو یا با شعبده یا با تلس او امثال ذلک. چطور یفرقون بهی بین المرء و زوجهی؟ اونجا مجبور میکنن که مرد از زنش منزجر بشود. رو تلقینات نفس است دیگر، روی تلقین از راه رقیق قلب را وادار میکنن که مهر کسی را بپذیرد یا با کسی قهر کند. این مهر و قهر در مسائل عقل عملی، اون تصدیق و تکذیب در مسائل عقل نظری، این با تلقین حاصل می شود. کسی را آدم اذلال بکند، چطور شیطان مسلط می شود و کسی را به کفر وادار می کند، این مجبورش می کند به کفر. چطور با تنوی مغناطیسی و امثال ذلک ممکن است از کسی اقرار بگیرن، چیزی در قلب او اقرار وارد کنن، وقتی او بیدار شد یه فکر دیگری داشته باشد. راه‌های فکری را با ابزارهای فکری میتوان نفوذ پیدا کرد. این لا اکراه فی الدین به اون معنا خواهد بود که با شمشیر نمیشود در عقیده نفوذ کرد، البته یک راه‌های دیگری دارد. حالا اگر کسی با شمشیر نتوانست، با اون راه‌های دیگر از راه‌های دیگر میتواند استفاده کند. اگر این لا اکراه نهی باشد، یعنی نه، یعنی جایز نیست، نه با شمشیر نه با راه های دیگر کسی رو شما وادار کنید به پذیرش یک عقیده. اما حالا این لا اکراه فی الدین به اون معناست که هر کسی هر عقیده‌ای که دارد آزاد است. یا این آزادی کلامی و آزادی عقلی کاری به تکلیف شرع ندارد. شرعاً همه موظفن که مؤمن باشن، این تکلیف شرعی است و راه هم روشن است و پیچیده نیست. قد تبین الرشد من الغی، هر بی هوسی اگر که اون که بحث کند زود به مقصد میرسد. بر همه ایمان آوردن واجب است، اینا رو خدای سبحان تنظیم کرد. و اگر کسی ایمان نیاورد، همین خدایی که ارحم الراحمین است فرمان خذوه فغلوا ثم الجحیم صلوه میدهد، او رو میسوزاند. همین خدا، همین که فرمود کاری به کاری کسی نداشته باشی. ببینیم این لا اکراه فی الدینی که قرآن دارد و از دیر زمان این حرف در بین ادیان آسمانی بود، ان الزمکموها و انتم لها کارهون، یعنی لا اکراه فی الدین از نوح تا حال مونده است، این معناش آن است که هر کسی هر عقیده‌ای داشت آزاد است و اگر کسی را وادار کردن به پذیرش یک عقیده‌ای به جای آسیب میرسد یا نمیرسد. خب، ذات اقدس اله ایمان آوردن را بر هر کسی واجب عینی کرده است و اگر کسی تردیدی دارد باید تحقیق کند. ممکن است به شاک متفحص یه چند لحظه فرصت بدهد، اما بخواهد به بتالت بگذراند که بشود تقصیر در تحصیل، این را اجازه نمیده. میگه حتما باید تحقیق کنید. و راه را هم باز کرد، همون قد تبینه رشد من الغی، از درون بیرون باز کرد. هم عقلی داد که در راه استدلال بدیهی را خوب میفهمد، هم فطرتی داد که در راه گرایش به حق کشونده میشود، هم وحی را از بیرون مددکار عقل و فطرت قرار داد. لذا بر انسان واجب کرده است، همونطوری که باید آب خوردن بنوشی تا نمیری، باید نفس بکشی تا نمیری، باید ایمان بیاوری. و اگر ایمان نیاوردی، مسئله سیاد خلون جهنم داخلی خواهد بود. پس کار خدا این چنین است، خودش این چنین میکند، میسوزند برای ابدم میسوزند. آیا اگر ذات اقدس اله بفرماید اینهایی که سرنوشت محتومشون اگر عمدن ایمان نیاوردند آتش ابد است، اینا رو با اینها بجنگید تا خود را عمدن به آتش ابد نسوزانند، این با لا اکراه به دین مخالف است؟ این با چی مخالف است؟ حالا مسئله جهاد ابتدایی بالاخره هست. آیا جهاد ابتدایی برای آن است که قبل از اقامه حجت، قبل از تبین الرشد من الغی و امثال ذلک، عقیده ای را بر کسی تحمیل کنند؟ یا جهاد ابتدایی نسبت به جنگی که دیگران شروع میکنن ابتدایی است، وگرنه نسبت به تبلیغ فرهنگی که اسلام کرده است ابتدایی نیست. بیان زارش این است که گاهی اونا حمله میکنن اسلام دفاع میکند، گاهی اسلام دفاع میکند هم شروع میکند. این شروع را میگن ابتدایی. اما اسلام جنگش ابتدایی است یا جنگش بعد از ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی است؟ بعد از ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن است. جنگ ابتدایی هرگز ندارد، یعنی یا اسلام یا شمشیر، اینطور نیست. ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، میدان احتجاج باز است و مباهلن در کنارش هست، بعدم مسئله جنگ. اصلا سوره مبارکه انعام را به تعبیر سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه می فرمود مناسب بود که این را سوره الاحتجاج بنامند، چون چندین برهان در این سوره است. شاید بیش از 40 بار ذات اقدس اله به پیغمبرش صلی الله علیه و سلم قول قول این چنین بگو، این چنین احتجاج کن، این چنین استدلال کن، این چنین برهان اقامه کن. که این سوره مبارکه اگر سوره الاحتجاج نامگذاری می شد روا بود. پس جنگ ابتدایی در مقابل است که گاه اونا حمله را شروع میکنن گاه اسلام، اما هرگز به این معنا نیست که اسلام ابتداعا دست به شمشیر میکند. اسلام ابتداعا ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، یعنی دعوت تحقیقی، علی بصیرت من و پیروان من. این تحقیق مهاجر هم در بر دارد. احتجاج انبیا هم همین است، احتجاج ائمه علیهم السلام هم همین است. و اصولا یکی از اسرار حج آن است که برن به سراغ امام معصومشون، برن به سراغ مبادی علمی و این رو یاد بگیرن. از امام سلام الله علیه رسیده است که مردم که مکه می روند این احجار لا تزر رو ولا تنفع، دور سنگشتن سودی ندارد، ضرری هم ندارد. اینا مأمور شدن برن مکه دور کعبه طواف بکنن من تمام الحج لقاء الامامه علیه السلام. اصلا سالانه باید برن اونجا زیارت کنند، بعد بیان مسائلشون یاد بگیرن، بعد پیشمان بیان. من تمام الحج لقاء الامامه علیه السلام. در عرفات سفره احتجاج پهن بود، در خود مکه سفره احتجاج پهن بود، بعد برگشتن هم که می آمدن در مدینه، در مدینه سفره احتجاج پهن بود. این ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، این حکم با اینکه دین قد تبین رشد من الغی و متدین هم انسان هم بخواهد محققانه بررسی کند هیچ عاملی برای خفای او نیست، از اون به بعد اگر کسی خواستر از الهاد در بیاورد من بعد ما جاهم العلم است. این میخواد یبغونه او عوجن بشود، یبغون سبیل الله عوجن بشود، از اون به بعد میگوین دست او رو کوتاه کنی. بنابراین کاری که خدا کرد همون کار رو پیغمبرش اجازه میده. چطور از این طرف خدا میفرماد عقیده آزاد است، از اون طرف میفرماد من میسوزونم؟ یعنی تو با آزادی خود را به سوختن میدهی، اینجا هم با آزادی گردنت را به دم شمشیر میدهی. بالاخره جهاد ابتدایی هست. و اگر درباره صدر اسلام تردید شده باشد که درباره ذیل اسلام تردیدی نیست، لیظهره علی الدین کلی حضرت حجت سلام الله علیه اعمال میکند، همین است. حضرت که میآید همین اسلامی که امروز مهجور است مشهورش میکند. او لیظهره علی الدین دارد و کره المشرکون. از این طرف لا اکراه فی الدین، از اون طرف به ولی عصر میفرماید اسلام را عالمگیر بکن ولو مشکین بدشون بیا. معلوم میشود یک لا اکراهی هست که با ولو کره المشکون ولو کره الکافرون و کفا بالله شهیدا، این سه بخش از سه آیات هم هماهنگ است. جهادهای ابتدایی هرگز با آزادی عقیده مخالف نیست. حالا در نحوه توجیه جهاد ابتدایی ممکنه دو نظر باشد، که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه وقتی آدم این جهاد را تحلیل میکند میبیند سر از دفاع در میاره که چرا اینها با داشتن همه امکانات میخوان عمدن خودشون و عده را بسوزونن. نمیشود گفت بشر آزاد است، خدا فرمود لا اکراه فی الدین، خب از اون طرف وقتی که دارم سر برگردن نگاه بکنه ببینه خب اگه خدا فرمود چرا پس میسوزونه، معلوم میشه بعد یه آزادی هست که با سوختن سازگاره، یه آزادی هم هست با کشته شدن سازگاره. نه اصلا موظفن برن یاد بگیرن، این چنین نیست که برن اونجا و یاد نگیرن و احکامشون رو یاد نگیرن بعد حدشون مقبول باشه، که این واجب است برن. اگر کسی رفت یاد گرفت که خب دارد به فرمان امام عمل میکنن، اگر رفت و یاد گرفت بله چون به دستور امام دارد عمل میکنن، اما اگر نه میگه حسبنا الاحجار، اون دیگه ولایت و رهبری و امثال ذلک رو قبول نکرد، اونگاه همان است که امام سجاد سلام الله علیه به شاگردش میفرماد حالا نگاه کن کثر از زجیج به قلل الحجیج. خب الان این حرمین در اسارت آل سعوده، اونجا که 16 شیعه پاک کویتی را اونجا گردن میزنه در کنار کعبه به اتهام، دیگران هم تو صاف صاف دارن میگردن حول الاحجاری که لا تزر و لا تنر و با حج مقبول برگشتن، حضرت فرمود این احجار است لا تزر و لا تنفع، باید بیایید با ولایت و رهبری و امامت ما ملکوتی و ملکی رو یاد بگیرید بعد رفتید خداحافظتون عملتون مقبوله. حالا لازم نیست هر روز بیایید که رو این مدار باید حرکت کنید، وگرنه این احجار است لا تزر و لا تنفع، این از بیانات نورانی امام پنجم سلام الله علیه است. این من تمام الحج لقاء الامام. الان شما میبینید این عهدنامه نورانی از امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه است، خب بگه در همین عهدنامه نیامده برای مالک ننوشته حضرت که مالک ان هاذ الدین کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و یتلو به الدنیا. فبود نماز بود، روزه بود، زکات بود، حج بود، اشواط سبعه بود، مقام ابراهیم بود و اتخذوا من مقام ابراهیم مسلم بود، اما همه اسیر بود. من آمدم رو آزاد کردم. ان هاذ الدین کان اسیرن فی عید الاشرار، روح امام مهمان قرآن اطرت باشه انشاءالله. فهمود ما اسلام ناب داریم و اسلام آمریکایی. فهمیدن این حرفا، استنباط این حرفا کار این مرد الهی بود. خب حضرت مگه تو نهج البلاغه ندارد که همین احکام بود متأثیر بود، از اسیر که کاری ساخته نیست که. شما میخواید نماز تنها عن الفحشاء والمنکر بکند، خب با دست و بالش باز باشه. میخواهید شما حج لیشهدوا منافع لهم باشه، با دستش باز باشه. در عهدنامه مالک تو نهج البلاغه این هست، قبل از نهج البلاغه این تحفل عقولی که سالها قبل از نهج البلاغه نوشته شده هست، اون کتابایی که قبل از نهج البلاغه یک قرن قبل از میلاد سید رضی نوشته شده این هست، این تحفل عقول خب قبل از نهج البلاغه است، این عهدنامه مفصل ترش تو تحفل عقوله. حضرت میفرماید ان هاذ الدین کان اسیرا فی عید الاشرار و یعمل فیه بالهوا و یتلو به الدنیا. ما نیمدیم به مردم بگیم نماز بخونی، میخوام به مردم بگیم برای کی نماز بخونی. نیمدیم به مردم بگیم مکه برید، میخوام بگیم راز مکه رفتن چیه. مکه رو باید رفت، اما چجور برم، برای کی برم. والحمدلله رب العالمین.